ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید برای قضاوت درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ باید منتظر ماند. ایران و روسیه اظهارات ضد و نقیضی درباره حضور آمریکا در نشست آستانه برگزار ابراز کردند. و ارتش عراق اعلام کرد شرق موصل را از گروه داعش پس گرفته است. سلام شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس داووس به سوئیس سفر کرده، روز چهارشنبه گفت برای قضاوت درباره سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید صبر کرد. آقای ظریف با اشاره به اختلاف‌های بسیار بنیادین بین ایران و آمریکا گفت توافق هسته‌ای فقط بین ایران و آمریکا نبوده و 5 کشور دیگر هم حضور داشتند و این یک توافق خوب بوده است. وزیر خارجه ایران با این حال تأکید کرد موجب به شگفتی خواهد بود اگر دونالد ترامپ بخواهد در برجام بازنگری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی خود برجام را یکی از بدترین توافق‌های تاریخ خوانده بود. کمتر از 5 روز به مذاکرات قزاقستان درباره آینده سوریه، مقام‌های ایران و روسیه اظهارات متناقضی درباره حضور آمریکا در این مذاکرات ایراد کردند. وزیر خارجه ایران به شدت با حضور آمریکا در نشست آستانه مخالفت کرده و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفته است آمریکا حتی در صورت حضور در این نشست به گفته او نقشی در مدیریت و جمع‌بندی مذاکرات نخواهد داشت. با این حال مقامات روسیه از دعوت آمریکا به این نشست خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت از دولت جدید آمریکا خواسته در هر سطح که مایل باشد نمایندگانی را به این نشست اعزام کنند. نشست آستانه قرار است 4 و 5 بهمن در پایتخت قزاقستان برگزار شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرماندهان ارتش عراق گزارش داد که نیروهای نظامی این کشور کنترل شرق موصل را دوباره به دست گرفتند. در نشست خبری در شهرک برتله در شرق موصل، طالب شقاطی رئیس واحد ضد تروریسم ارتش عراق از آزادی ساحل شرقی دجله خبر داد. رودخانه دجله از میان شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق عبور می‌کند. پس از 3 از آغاز حمله نیروهای عراقی برای پایان دادن به اشغال موصل، نیروهای ویژه ارتش عراق در روزهای اخیر وارد آخرین محله در شرق دجله شدند. جنگ موصل بنا به برآوردهای سازمان ملل تاکنون دست کم 148,000 بی خانمان بر جای گذاشته است. گفته می شود هنوز نزدیک به 1,000,000 نفر در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی داعش زندگی می کنند. خبرگزاری آنا گزارش داد که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 2 پیش از محمد رضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران شکایت کرده است. محمد انجام وکیل آقای خاتمی به خبرگزاری آنا گفته است که دلیل شکایت از محمد رضا نقدی مصاحبه او با روزنامه شرق بوده که او در آنجا ادعا کرده محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است. رسانه‌های ایران از انتشار سخنان و تصاویر محمد خاتمی و همچنین ذکر نام او منع شدند و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از او به عنوان یکی از سران فتنه یاد می‌کنند. در خبر دیگر، جمعی از بازنشستگان فرهنگی روز چهارشنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به آنچه که وضعیت بد معیشتی و تبعیض حقوقی خواندند اعتراض داشتند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد تجمع کنندگان نوشت آنها با اعلام اینکه خسته شدند گفتند که در مقابل سازمان برنامه بودجه گرد آمدند تا شاید مسئولان این سازمان صدایشان را بشنوند. بازنشستگان فرهنگی که خواستار یکسانسازی مستمری خود با سایر بازنشستگان و افزایش سطح مستمری‌هایشان هستند پیش از این نیز در مقابل مجلس و دیگر نهادهای رسمی تجمع کرده بودند. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از دستگیری یک خانم بدنساز به دلیل انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی خبر داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به نام و هویت این ورزشکار زن گفته است که او پس از تفهیم اتهام به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه 200,000,000 تومانی روانه زندان شده است. حدود 3 پیش دادستان تهران گفته بود در پی انتشار عکس‌های به گفته او نیمه اوریان در فضای مجازی برای 2 زن ورزشکار و 4 مربی مرد پرونده تشکیل شده است. شنوندگان گرامی، در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری ازهر خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت رکن‌الدین خسروی مرور می‌کنیم بر کارنامه این چهره تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
درگذشت رکن‌الدین خسروی از کارگردانان و چهره‌های آموزشی شناخته شده تئاتر ایران در هفته گذشته باعث شد تا بار دیگر نمایش ایران شاهد از دست دادن یکی دیگر از نام‌های مهمش باشد. آقای خسروی در حالی در سن 87 سالگی در شهر لندن در بریتانیا درگذشت که در سال‌های اخیر با بیماری آلزایمر دست به گریبان بود. او فعالیت‌های نمایشی را از نیمه دوم دهه 30 شمسی آغاز کرد و در مدت چند دهه حضور در صحنه نمایشی ایران علاوه بر اجرای آثار مختلفی از نمایشنامه‌نویسان داخلی و خارجی نقش مهمی در تربیت نسلی از هنرجویان ایرانی ایفا کرد. ایرج امامی، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما، در ارزیابی از کارنامه رکن‌الدین خسروی به اهمیت فعالیت‌های او در دهه‌های 40 و 50 شمسی اشاره می‌کند.
آقای خسروی به عنوان کسی که بیشتر به آموزش اهمیت میداد بهترین جایگاه رو داره در اون دوران، به واسطه اینکه یک دوره از تئاتر شروع شده بود که تئاتر تجربی داشت به تئاتر علمی و به تئاتری که بیشتر آشنایی با متد داشته باشه میشد، و خسروی یکی از آدمایی بود که بیشترین وقتش رو به این قسمت کار، یعنی آموزش و تربیت افرادی که بتونه در زمینه‌های مختلف در تئاتر ایران فعالیت بکنن گذاشته بود. از فعالیت‌های مهمش میشه به وجود آوردن دانشکده دراماتیک باشه که در اون زمان دانشکده دراماتیک فقط کلاس‌های عصرونه داشت و تعدادی استادای قدیمی بودن که بیشتر تجربی بودن و تدریس می‌کردن، که نتیجه اون در حقیقت این شد که تبدیل شد به دانشکده هنرهای دراماتیک که آقای خسروی سهم به سزایی داشت در این جریان.
رکن‌الدین خسروی در دوران فعالیتش طیف مختلفی از آثار نویسندگان ایرانی و خارجی از جمله آنتوان چخوف، ژان پل سارتر و اکبر رادی را به روی صحنه برد. ایرج امامی درباره این ویژگی آقای خسروی چنین میگوید:
کار جالبی که آقای خسروی میکرد و باز هم این یک جایگاه خاصی داره اینه که تلفیقی از هر دوی اینها رو داشت. یعنی به اعتقاد من اصلا به وجود آمدن نویسنده مثل اکبر رادی در حقیقت میشه ما اون رو مدیون آقای خسروی بدونیم، برای اینکه خسروی هم اشراف داشت به تئاتر غرب، هم به تئاتر شرق، هم به تئاتر بومی خود ما، و در اون زمان ما با کمبود در حقیقت متن روبرو بودیم. مثلا میشه گفت ما نویسنده تئاتر خیلی خیلی کم داشتیم، اگر هر چه داشتیم از کارهای بیشتر سنتی استفاده میکردیم. ولی به وجود اومدن تئاتر 25 شهریور که الان سنگلج نامیده میشه، من میتونم بگم در یک دوره 10 ساله بزرگترین نویسنده های ایران که ما هنوزم مثال اونها رو نداریم، مثل بهرام بیضایی، اکبر رادی، نصرت الله نویدی و غلام حسین ساعدی و کسان دیگه، همه در اونجا به وجود اومدن. و میشه گفت که هر کدوم از این کارگردان هایی که در اونجا باید کار میکردن و چون رپرتوار بود و باید حتما یه تئاتر ایرانی کار میکردن، برای اینکه مبنای به وجود اومدن تئاتر 25 شهریور یا بگم سنگلج امروز این بود که بیشتر از تئاترهایی که متون فارسی و ایرانی هستن استفاده بشه. و در اون دوره من میتونم بگم مثلا جعفر والی ساعدی رو بیشتر به وجود آورد، برای اینکه با هم کار میکردن و کارها باید روی صحنه میومد و تجربه میشد، و اکبر رادی توسط خسروی کشف شد و خسروی به یک شکلی داشت نقش استانیسلافسکی رو بازی میکرد و رادی نقش چخوف رو. در نتیجه کارهایی که ما از رادی میبینیم خیلی تحت تاثیر چخوفه، ولی از اون طرف میشه به تئاتر تجربی، به تئاتر دانشگاهی نگاه کرد که بازم خسروی اونجا نقش بسیار مهمی داشت. یعنی درست در زمانی که پایان بازی اند گیم بکت داشت در لندن اجرا میشد، همزمان خسروی این کار رو کارگردانی کرد در ایران با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و این شکل باز مشترکی که کار میکرد از بازیگرهای حرفه‌ای و بازیگرهایی که داشتن در حقیقت درس تئاتر میخوندن بسیار جالب بود، برای اینکه اونها به مرور تبدیل میشدن به بازیگرهای حرفه‌ای.
آقای خسروی در سال 1360 از اداره تئاتر بازنشسته شد و اجازه تدریس در دانشگاه را هم از دست داد، هرچند سالها بعد باز هم توانست به عنوان استاد فعالیت کند. ایرج امامی درباره این مقطع از زندگی آقای خسروی چنین میگوید:
به هر صورت اداره تئاتر، منم چون خودم کارمند اداره تئاتر بودم در اون دوران بعد از انقلاب، کلیه اون بازیگران قدیمی و نویسنده‌های قدیمی رو بازخرید کردن از اونجا و یا بازنشسته کردن با 11 سال 12 سال سابقه کار، ولی بعدن حالا دوباره کیا برگشتن سر کار من زیاد اطلاعی ندارم از اون قضیه.
رکن‌الدین خسروی تا زمان مهاجرتش به بریتانیا در سال 1375 چند نمایش از جمله پایان بازی و گوشه‌نشینان آلتونا را به روی صحنه برد.
سینمای جهان.
اکران سینماهای آمریکای شمالی این هفته شاهد شکست تجاری ساخته‌های دو فیلمساز شناخته شده بود. مهمترین شکست تجاری به ساخته تازه مارتین اسکورسیزی، کارگردان نامدار و تحسین شده مربوط می‌شود که هفته گذشته در شروع اکران گسترده‌اش تنها 1,900,000 دلار فروش کرد. این درام تاریخی حماسی اقتباسی که سکوت نام دارد از پروژه‌های قدیمی آقای اسکورسیزی بود و امکان ساختش سرانجام سال گذشته مهیا شد. فیلم روایتی از سفر دو کشیش در قرن 17 میلادی به ژاپن است که در آنجا تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اندرو گارفیلد، آدام درایور و لیام نیسون بازیگران اصلی این فیلم هستند که استقبال منتقدان از آن در مقایسه با فیلم‌های دیگر اسکورسیزی متوسط بوده است. The price for your glory is their suffering. It's too dangerous. We asked for this mission. دیگر فیلمساز شکست خورده این هفته بن افلک بود که درام گنگستری در شب زندگی کن را به عنوان کارگردان و بازیگر عرضه کرده بود. این فیلم که به صورت گسترده در نزدیک به 3000 سالن سینما در آمریکای شمالی اکران شده، کمتر از 6 میلیون دلار فروش کرد و حتی در جمع 10 فیلم پرفروش هفته هم قرار نگرفت. داستان در دوره ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا می‌گذرد. واکنش منتقدان به فیلم به سردی استقبال تماشاگران بود تا شکست تمام عیاری در کارنامه بن افلک ثبت شود. در میان شکست‌های هفته، درام زندگی نامه‌ای چهره‌های پنهان برای دومین هفته پیاپی پرفروش‌ترین فیلم هفته شد. در این فیلم تاراجی پی هنسن، اوکتاویا اسپنسر و جنل مونی نقش سه زن ریاضیدان سیاه‌پوست را بازی می‌کنند که در دوران رقابت‌های فضایی جنگ سرد خدمات بسیاری برای ناسا انجام دادند. 20,500,000 دلار فروش این هفته چهره‌های پنهان بود که مجموع فروش داخلیش را به رقم 55 میلیون دلار رساند. In 14 days, astronauts will be here for training. And we're shooting a human into space, and it's never been done before. With the launch of the Russian spy satellite, the president is demanding an immediate response. دومین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در هفته گذشته موزیکال تحسین شده لالا لند بود. فیلمی که فاتحه جوایز سینمایی آخر سال است و کسب 7 جایزه گلدن گلوب شانسش را برای موفقیت در اسکار به شدت افزایش داده است. لالا لند تاکنون در آمریکا بیش از 70 میلیون دلار و در خارج از آمریکا 54 میلیون دلار فروش کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.